سالهاست که آسمان کوچ غریبت را بر شانه های من پرنده می تکاند و آفتاب مسیر چشمانت را به انگشت نشان من می دهد و می گرید و می گرید.
می پیچه تو شهر و دهار بسر سلام و سلوات.
صبحتون بخیر باشه. با بخش اول برنامه های شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها همراه ما هستید. در ادامه برنامه های بخش اول، برنامه زنده روزانه رو همکارانم در این لحظه تقدیم به شما خواهد کرد.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به مجله شنیداری روزانه از رادیو گفتگو، خیلی خوش اومدید. صبحتون بخیر، نیکی باشه انشالله. امیدوارم که تا این ساعت از روز عالی گذشته باشه. تقویم رو که ورق میزنیم به ما چی میگه؟ میگه که سلام سلام از ماست. امروز شنبه 13 آذر ماه، 3 دسامبر 2024 و اول جمادی الثانی 2024. الهی که به دل خوش باشه. بله، عرض کنم که جمادی الثانی 1446، بله، هجری قمری است. گروه دانش و اقتصاد در خدمت شما هستیم. اینجا رادیو گفتگوست. منم معصومه نوازنی. تا حوالی ساعت 10 صبح دعوت میکنم که کنار ما باشید. متشکرم. کلی خبر و گفتگو و بسته های صوتی و آنچه که قرار از نظر اطلاعات و دانشی به روز باشه در برنامه ما هست. سعیمون بر این هست. اما چه داریم برای شما؟
آنچه امروز در روزنه خواهید شنید.
مروری بر اخبار روزنامه‌های صبح امروز در صفحه پیشخوان. قومیت‌ها چگونه در بانک اطلاعات و پیوند سلول‌های بنیادی مورد توجه قرار می‌گیرند در صفحه سلامت. نیروگاه‌های حرارتی خورشیدی توسعه می‌یابند در صفحه انرژی. چه خبر از ستاد نانو و دستاوردهای آن در صفحه فناورانه؟ و از کارت زرد به 3 اداره پرمصرف گاز تا آجرهای دیرگداز در مجله شنیداری روزانه امروز. بله ساعت و همین زودی شد 9:05. بریم به صفحه اول، صفحه پیشخوان.
رصد عناوین اخبار روزنامه ها در پیشخوان.
بله در صفحه پیشخوان بریم به استقبال اخبار بروز و مثبت خانم لیلا ابوالفتی. سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام، صبحتون بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید.
متشکرم. بله انشالله که برای همه همین گونه باشه
انشالله. بریم سراغ خبرها. دیشب رئیس جمهوری در دومین گفتگوی تلویزیونی خودش به مردم گفتن که 4 برنامه داریم تا روند اقتصادی کشور رو تغییر بدیم. یکیش رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری و تولید، ناترازی ها، معیشت مردم و ثبات در امنیت غذایی کشور، برنامه های اولویت دار صنایع و کارهایی که پیشران اقتصاد و تولید هستن. و گفتن که 25 زیر برنامه برای اون تدوین شده. صحبت هایی هم در مورد دستیابی به بازار اوراسیا و بازارهای جهانی داشتن که گفتن 100 تا دیدار و گفتگو با مقامات کشورهای مختلف انجام شده و قولهایی در مورد فیلترینگ و رفع اون با وفاق و همنظری به مردم دادن که امیدواریم زودتر شاهد نتایج مثبت این صحبت ها باشیم.
بله بله، امیدواریم که حالا چالش های بر سر راه دولت کمتر باشه یا زودتر مرتفع بشه. بله. و قول هایی که به مردم میدن و واقعا دوست دارن که این قول ها عملی بشه زودتر به منصه ظهور برسه و همین که دولت راضی باشه از عمل کرده خودش، هم مردم منتفع باشن از خدماتی که از سوی دولت بهشون ارائه شده. بله متشکرم. و خبر بعدی،
سینکیانگ چین به تماشای شکوه ایران باستان می نشینه. این رو سفیر ایران در پکن اعلام کردن که گفتن سینکیانگ چین میزبان نمایشگاه شکوه ایران باستان خواهد بود. قبل از اینم در پکن و شانگهای این نمایشگاه برگزار شده بوده و 200 اثر باستانی ایران با قدمت تا 3000 سال به نمایش در اومده.
بسیاره،
یه رخداد فرهنگی خیلی زیباست.
بله امیدواریم که این رخدادهای فرهنگی بیش از اینها باشه. احتیاج داریم به این موضوع برای شناساندن ایران کهن، این سرزمین محبوب، و اینکه کار بکنیم در همه زمینه‌ها، فرهنگ، زبان، همه چیز. خب دیگه،
شیرینسازی گازهای ترش با نانوکاتالیست پیشرفته ایرانی. شرکت دانش‌بنیان با تولید نانوکاتالیست‌های پیشرفته از جمله نانوکاتالیست بازیافت گوگل به فرایند شیرینسازی گازهای ترش در پالایشگاه‌های کشور دست پیدا کرده. من توضیحی بدم که ضرورت و اهمیت این کار چیه. گاز ترش گازی خورنده و قابل اشتعاله که برای انسان و حیوان حتی در مقادیر کم هم بسیار سمیه.
خوب.
و در غلظت‌های بالا هم کشنده.
از کجا تولید میشه؟
اینها در فرایندهای صنعتی اینها تولید میشن.
بله.
مثلا در پالایشگاه‌های کشور وقتی که تبدیل به گاز شیرین میشه اینها با محیط زیست سازگارترن و همچنین باعث کاهش هزینه‌های تولید، خطوط لوله و نفت میشن و جلوگیری از خوردگی فلزات ایجاد میشه.
بسیار عالی. خب کار بزرگیه.
بله.
و واقعا بشه اگه باش به محیط زیست کمک کرد که عالی تر از این هم خواهد شد. و خبر بعدی،
فیزیکدان برجسته دانشگاه شریف عضو آکادمی جهانی علوم شد. آقای وحید کریمی پور استاد دانشگاه فیزیک دانشگاه شریف و پیشگام در معرفی علم اطلاعات کوانتومی در ایران به عنوان عضو آکادمی جهانی علوم انتخاب شد. ایشون همایش‌های معتبر و سخنرانی‌های ارزشمندی در مرکز فیزیک نظری عبدالسلام ارائه دادند. داور برجسته انجمن فیزیک آمریکا شناخته شدند و عضو هیئت دبیران علمی مجله‌های متعدد و معتبر پژوهشی هستند. این آکادمی علوم جهان در سال 1982 به منظور حمایت و پیشبرد علم در کشورهای در حال توسعه تشکیل شده و امسال بعد از 4 اعضای جدید خودش رو معرفی کردن که ما به آقای کریمی پور تبریک میگیم.
بله تبریک میگیم، باعث افتخاره. همیشه نخبگانمون باعث افتخار هستن، امیدواریم که قدرشون رو بدونیم و براشون آرزوی موفقیت میکنیم.
بله. دانش بنیان ها به دانش فنی طراحی سلول باتری دست پیدا کردن. یه شرکت دانش بنیان به دانش فنی طراحی باتری های لیتیومی استوانه‌ای و کیسه‌ای برای اولین بار در کشور دست پیدا کرده. باتری های پیشرفته کلن یکی از مهمترین روندهای فناورانه قرن 21 هستند که به تقویت و توسعه صنایع مختلفی مثل وسایل الکترونیکی قابل هم، پهپادها، وسایل حمل و نقل برقی، انرژی های تجدیدپذیر کمک زیادی میکنن. این باتری های لیتیومی در اختیار فقط چند تا کشور محدود در دنیا که دستیابی به دانش فنی در کشور ما یک گام بسیار بزرگی در جهت پیشرفت های صنعتی و علمیمون هست.
بسیار عالی. دیگه چه خبر؟
ایران نایب رئیس کمیته جامع مخابراتی آسیا و اقیانوسیه شد.
بسیار.
ایران نایب رئیس کمیته مدیریت جامع مخابراتی آسیا و اقیانوسیه و رئیس کارگروه زیر مجموعه این کمیته برای دوره دو ساله آینده انتخاب شد. این کمیته با برگزاری جلسات سالانه، بررسی و تصویب آیین‌نامه‌ها، برنامه‌های کاری، حضور در کنفرانس‌ها و مجامع بین‌المللی و بودجه سالانه را به عهده دارد. یه افتخار دیگه برای
بله.
مردم و سرزمین.
بله حالا داشتم به این موضوع فکر میکردم خانم مولفتی وقتی
بله.
حالا یه مجمعه یک اجلاسی ما کشور ایران به عنوان حالا رئیس سردبیر نمیدونم دبیر یا حالا به هرچی
بله.
انتخاب میشه، همین فقط یه خبر نیست، کلی کار پشتش شده.
بله،
کلی زحمت کشیدن
بله.
و اینکه حالا تلاش کردن و به واسطه اون تلاش انتخاب شدن.
ما دستاوردهای آینده بله، هم خیلی قابل
بله. این تلاش ها رو پاس می‌داریم و برشون آرزوی موفقیت می‌کنیم. یه نفر، دو نفر، ده نفر، 20 نفر، هر چند تعدادی
بله.
که هستن. خب خبر بعدی.
خبر خوش برای زوجین نابارور. مرکز فوق تخصصی درمان ناباوری ابن سینا از پوشش حداکثری خدمات ناباروری با حمایت بیمه سلامت برای دهک‌های مختلف جامعه خبر دادن. گفتن که زوجین نابارور که فاقد پوشش بیمه هستن میتونن با استفاده از بیمه سلامت که با پرداخت اندک حق بیمه مهیا میشه از حداکثر خدمات تشخیص و درمانی در این مرکز برخوردار بشن.
درسته.
دهک های یکم تا پنجم که به صورت رایگان بیمه میشن خانم نوازنی و دهک های ششم تا نهم هم از تخفیف های مختلف بیمه برخوردارن و این پوشش بیمه باعث میشه که چون هزینه درمان ناباروری بسیار بالاست.
بله بله بله.
حداکثری خیلی کمکی به جوانی جمعیتمون ان شاء الله در آینده.
درسته. خیلی از مراکز الان تحت پوشش بیمه قرار گرفته این موضوع و میتونن مراجعه بکنن و به درمانشون ادامه بدن. خیلی وقتی که این موضوع حالا در حوزه‌های مختلف در بیمه‌های مختلف اعلام شده. من یادم که بله بله در برنامه مختلف این موضوع پرداختیم. ما فرصت داریم خانم احمدوند یه خبر دیگه هم بشنویم از خانم ابوالفتی عزیز.
معلوم موندن که کدومش رو بگم.
کدومش رو؟ دویسی چه؟
نه یه خبر جالبی خوندم، راه اندازی آزمایشگاه ملی نخستی‌سانان تا پایان سال.
یعنی چی؟
همینش برام جالب بود، این کلمه نخستی‌سانان. استعداد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی این خبر رو اعلام کردم و گفتن که در راستای گسترش فعالیت پژوهشی این آزمایشگاه را اندازی میشه که باعث تحول بزرگی در امر فعالیت‌های تحقیقاتی در حوزه علوم شناختی مغز و اعصاب در کشورها میشه و گفتن که در این آزمایشگاه ده‌ها میمون از اونها استفاده میشه برای آزمایش‌های، چون که ما یک نقاط مشترکی داریم با میمون‌ها و اینها تحول خیلی بزرگی در زمینه فعالیت‌های تحقیقاتی و مغز و اعصاب در پی خواهد داشت که امیدواریم به زودی نتایج خوبی رو به خدمت شما و شنوندگان.
بله امیدواریم. به هر حال محققانن دیگه، همه جا راجع به همه چیز تحقیق میکنن و حاصل تحقیقاتشون میشه علم نوینی که
بله.
به انسان کمک میکنه طول عمر بیشتری داشته باشه، زندگی بهتری داشته باشه و خیلی اتفاقات بله بله و اتفاقات خوب دیگر. اتفاقا ما امروز هم یه بخش داریم به سلول‌های بنیادی و قومیت‌ها میپردازیم، مفصل راجبش می‌خوایم گفتگو داشته باشیم. خانم ابوالفتی عزیز خیلی متشکرم که این هفته به آگاهی و دانش شنونده‌های روزانه رادیو گفتگو کمک کردی. امیدوارم که خداوند همیشه یارت باشه. خداحافظ.
سلامت باشی. باشی، خدا نگهدار.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را می زند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه در روزنه. مجله روزنه را صبح ها ساعت 9 تا 10 بشنوید.
بله، با کارت زرد که آشنا هستیم، تو مسابقات فوتبال و کارت زرد نشون میدن، اخطار، بعدش کارت قرمز، دیگه اخراج از تیم. حالا شرکت گاز اومده کارت زرد نشون داده به 3 سازمان اداری. بله، گشت ویژه شرکت ملی گاز در طرح پایش دمای محیط سراغ اداره ها رفته و اخطارم داده.
طرح کنترل و نظارت بر دمای رفاه ادارات دولتی طبق مصوبه هیئت وزیران.
دمای هوا 8 درجه سانتیگراد، امروز یک شنبه 11 آذر ماه، الان هم ساعت 10:12. این یکی از ساختمان های شرکت آب و فاضلاب استان تهران هست. تغییر دما رو یه لحظه احساس کردیم.
33 درجه ملزم می‌فرمایید.
باز مجددا مراجعه کنیم و این رعایت نشود منجر به قطع جریان گازشون خواهد شد.
اونجا دما رو چند زدی؟
24 درجه اتاقش بوده، تو راه رو هم 33 درجه.
مقصد بعدی شهرداری تهران.
واسه دوربینشون مجوزشون مجوزسا میگه با دوربین نمیخواد.
اما کمی بعد مجوز ورود به ساختمان صادر شد.
حال شما خوبه؟ سلامتین؟ هوا چطوره؟ خوبه یا بده؟ خوبه؟ یعنی الان دمای جوری هست که راحتی دیگه.
اوکی. بله هوا خوبه.
هوا خوبه، وضعیت گاز خوب نیست.
26.8 بعدم ابراز رضایت بکنید.
اینم برگ اختیار شهرداری تهران.
بله.
خب دمارش چند زدی؟
25 درجه.
جان وزارت جهاد کشاورزی هست. خب بریم طبقات. بالاترین طبقه این وزارتون هست دیگه. تو یکی از اتاقات بریم چطوره؟ آره معاون وزیر. بریم ببینیم اتاقشون چند درجه است.
23 درجه، 23 درجه بالاتر هم داره میره.
خاموش کردی؟
آره عزیزم خاموش.
اتفاق افتاد؟
نه اتفاق نیفتاد. شما ساعت 5 صبح بیا اینجا ببین چقدر سرده اینجا.
5 صبح الان که ساعت 12
میدونم.
5 هست، 5 روشن کن، 12 میشه خاموش
میشه. نه خاموش میشه.
البته در این بازدید میدانی برخی از سازمان ها با اقداماتی دمای رفاه را رعایت کرده بودند.
ملاحظه میفرم ورودی های مختلف رو گذاشتن، خود این از اتلاف انرژی جلوگیری میکنه. یعنی توصیه میکنه ما ملاحظه میفرمید در به شیشه ای رو، این باعث شده که در واقع خود این اتلاف انرژی رو چند مرحله فاصله داره، باعث میشه که کمتر بشه. رنج استاندارد هم هست 18 در. بله.
طرح مدیریت مصرف گاز ادارات تا 15 اسفند ادامه دارد.
بله. ضرورت مصرف بهینه گاز. البته من چند بار گفتم، یه بار دیگه دوست دارم که بگم، صبحانه رو که میل فرمودید اول صبح از خانواده و هر کدوم میخواییم بریم به سمت تحصیل و به هر حال محل کار و اینا، کتری رو خاموش کنید لطفا، خیلی متشکرم. خیلی ساده است و از اینجا به بعد حالا مدلای دیگه هم هست که خودتون بهتر میدونید. اما بریم صفحه دیگر رو ورق بزنیم از روزنه امروز، بریم به صفحه سلامت.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
بله عرض کردم که قرار امروز راجع به سلول‌های بنیادی هم صحبت بکنیم. ضرورت توجه به قومیت‌ها برای تقویت بانک اطلاعاتی HLA جهت پیوند سلول‌های بنیادی. خب این در واقع عنوان خبری هست که می‌خوایم بهش بپردازیم. اما از سوی مدیر عامل شرکت فناوری بنیافته‌های رویان اینطور بیان شده که اگر خواهان توسعه بانک اطلاعاتی HLA هستیم می‌بایست قومیت‌ها رو در کانون توجه قرار بدیم. پیوند سلول‌های بنیادی خونساز مستلزم تطابق کامل نمونه‌ها هستند. پس وقتی بانک اطلاعاتی قوی باشه شانس بیماران نیازمند به پیوند سلول‌های بنیادی هم
خب به هر حال افزایش پیدا میکنه. بریم در خدمت ایشون باشیم، بیشتر راجع به این موضوع از خودشون بشنویم. جناب آقای دکتر مرتضی زرابی، سلام و عرض ادب، خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه روزنه عرض سلام و صبح بخیر دارم، هستم در خدمت.
خواهش میکنم پاینده باشید آقای دکتر زرابی. خب اگر ممکنه ساده تر صحبت بفهم، اگر که موضوع تخصصی است همه شنونده هم متوجه بشن که اصلا این سلول‌های بنیادی چه کمکی میکنه و یا قومیت ها چقدر میتونن کمک بکنن و بتونن که منتفع بکنن سایر هموطنانی که به این سلول‌های بنیادی و این نمونه ها نیازمندن. بفرمید.
بله خواهش می‌کنم. دو تا موضوع رو شما در مقدمه این بحث اشاره کردید. یکی بحث HLA هست و یکی بحث سلول‌های بنیادی. ببینید منظورمون از HLA همون شاخص‌های ژنتیکی هستش که روی سطح سلول بیان میشه و به شکل معمول وقتی قرار هستش که پیوندی انجام بگیره از یک فرد دهنده به فرد گیرنده، حتما باید این شاخص‌های ژنتیکی که در سلول هست با هم دیگه تطبیق داشته باشه که اصطلاحا ما بهش میگیم تطابق اچ‌ان‌ای. شما برها خیلی شنیدید از کسانی که میخوان پیوند مغز و استخوان بشن یا پیوند سلول‌های بنیادی خونساز انجام بگیرن، حتما میگن که از افراد نزدیک، پدر، مادر، خواهر، برادر یا حتی افراد غیر خویشاوند، فردی که تطابق ژنتیکی داره برای اهداء سلول‌های بنیادی مراجعه بکنه. بنابراین اهمیت اچ‌دی و بانک اچ‌دی به این هستش که ما بتونیم نمونه‌هایی که شانس تطابق بیشتر بود داره در بانک جمع‌آوری بکنیم برای اینکه امکان پیوند فراهم بشه. کاری که در کشور انجام شده خوشبختانه امکان این که ما بانکی رو از بانک سلول‌های بنیادی خونساز داشته باشه فراهم شده که بتونه مورد استفاده بیمارانی که مبتلا به بیماری‌های خونی هستن قرار بگیره. خود بحث سلول‌های بنیادی به خاطر اینکه از منابع مختلف جمع‌آوری میشه، سلول‌های بنیادی منظورمون همون سلول‌های اولیه‌ای هستن که میتونن بافت‌های مختلف بدن رو بازسازی بکنن و باعث اگر بافتی دچار آسیب شده میتونن باعث ترمیم و بازسازی اون بافت آسیب دیده بشن. نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما چون کشورمون به هر حال قومیت‌های مختلفی رو داره، ما نیاز هستش که نمونه‌هایی که جمع‌آوری میشه برای بانک اچ‌ال‌ای و بانک سلول‌های بنیادی از قومیت‌های مختلف باشه که امکان تطابق ژنتیکی با شانس بالاتری فراهم بشه.
درسته.
الان کاری که در دنیا هم انجام میگیره به همین شکل هستش که واقعا میان از قومیت‌های مختلف نمونه جمع‌آوری می‌کنن تا بتونن اگر فردی به فرض از جنوب کشور، از قوم عرب یا حتی مناطق مختلف غرب کشور، شرق کشور نیاز به استفاده از سلول‌های بنیادی داشت، با شانس بیشتری از احتمال تطابق بشه نمونه رو براشون تهیه کرد.
بسیار عالی. اگر که نمونه ها تکمیل باشه سرعت کارم فکر میکنم آقای دکتر بالا بره و بتونن سریع وارد عمل بشن محققین، حالا درمانگران، پزشکان، برای که کمک رسانی به اون فردی که حالا نیاز داره به این سلول های بنیادی، به جای اینکه حالا بخوان بگن همه اعضای خانوادهتون بیان آزمایش بدن و همه این مراحل وقت گیره دیگه. صحبت شما برای مردم چی هست آقای دکتر زرابی؟
نکته مهمی که حالا شما اشاره کردید من تکمیل بکنم. ببینید در شرایط معمول در 70% موارد افراد دهنده مناسب رو پیدا نمی کنن. این آمار بسیار بالایی.
بله 70% خیلیه.
در شرایط شاید 25-30% موارد ممکنه افراد یه فرد منطبق از نظر ژنتیکی رو بتونن پیدا کنن که دهنده مناسبی باشه. بنابراین هر چقدر ما بتونیم این ذخیره بانک اچ‌دی‌مون رو بالاتر ببریم، شانس این که ما بتونیم نمونه ای رو آماده داشته باشیم برای پیوند افزایش پیدا میکنه. الان کاری که داره انجام میگیره این هستش که از منابع مختلف سلولای بنیادی استفاده میکنه. از سلولای بنیادی خون بندناف الان استفاده میشه، مغز و استخوان استفاده میشه، نمونه های خون محیطی میتونن استفاده بکنن. بنابراین مراکز مختلفی الان امکان پذیر نویسی اهدا کنندگان سلول های بنیادی رو دارن، از جمله سازمان انتقال خون، که
بله.
کسانی که مایل باشن نمونه یک نمونه از خونشون رو اهدا بکنن برای اینکه شاخصهای ژنتیکی یا همون اچلهش تعیین بشه، که اگر تعیین شد در این بانک ذخیره سازی میشه و در زمانی که بیماری نیاز داشت فراخوان داده میشه و افراد بله. مراجعه میکنن.
آیا سازمان انتقال خون آی دکتر میتونه وقتی که اهدا کنندگان میاد و خون اهدا میکنن این کارو در کنارش انجام بده، یا حتما باید بگه به اون اهدا کننده بعد اون رضایت داشته باشه دلوقتي. یا اینکه الان ما اینجا داریم راجبش صحبت میکنیم شاید خیلی از مردم کشورمون مثلا دغدغه این موضوع رو نداشته باشن، فکر نمیکنی بعد فرهنگ سازی بشه، اعلام بشه و یه جوری که دغدغه همه بشه، همه مراجعه بکنن برای این موضوع، یا اصلا مشوق های گذاشته بشه؟ فکر میکنم خیلی کارو در همون 70% خیلیه، باید بیشتر کار بشه. نظر شما چیه؟
واقعا همین هست. الان من سازمان انتقال خون خوشبختانه مرکز سپاس سازمان انتقال خون که مختص هماهنگی برای کسانی است که مایل هستن اهدا کننده نمونه باشن برای بانک اچله هست و دوستان تو سازمان این زمینه فعالیت خوبی رو دارن. منتها یکی از منابعی که واقعا امروزه خیلی مورد توجه قرار گرفته بحث نمونه های خون بنده ناف هست. ما تلاشمون بر این هستش که بتونیم با انجام آزمایش اچ‌دی روی نمونه های خون بنده نافی که اهدا میشه و یا نمونه های خون بنده نافی که خود خانواده ها دارن ذخیره سازی میکنن بتونیم آمار بانک اچ‌دی‌مون رو افزایش بدیم. ما چیزی نزدیک به 100 هزار نمونه الان در بانک اچ‌دی ذخیره سازی شده، ولی واقعا لازم هستش که این آمار شاید به 5 برابر افزایش پیدا بکنه.
بله.
تا بشه ما
بنده نافی که فرمودید آقای دکتر زرابی خیلی نکته ما، هنوز که هنوز برخی افراد بنده ناف رو دور میاندازن یا نمیدونم کاری انجام خوش میکنن، نمیدونم مدفون میکنن، از اینجور حرکت های قدیمی بیان این همینجا بیان اطلاع رسانی بشه که این نباید این دور انداخته شو بعد ازش استفاده شه، این خودش کلی ما رو پیش میندازه در این مسئله، جلو میندازه. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از صحبت های شما آقای دکتر مرتضی زرابی، مدیر عامل شرکت فناوری بنیافته های رویان. روز خوبی داشته باشیم، با شما خداحافظی میکنم. اما سلول های بنیادی خواهش میکنم، بنیادی ما در تمام سلول ها هست شنوندای عزیز، و توانایی تبدیل به تمام سلول های بدن رو هم داره. به دلیل توانایی منحصر به فرد سلول های بنیادی امروز در علوم درمانی بسیار زیاد مورد توجهه.
دو نفر رو در نظر بگیرین که در حال گوش دادن به موسیقی هستن. احتمال اینکه اونها به یک لیست موسیقی گوش بدن چقدره؟ خب احتمال اون خیلی کمه، چون افراد سلیقه های مختلفی در موسیقی دارن. حالا احتمالی که بدن شما دقیقاً به مراقبت های پزشکی و درمانی یکسان همانند فرد دیگری نیاز داشته باشن چقدره؟ احتمالش باز خیلی کمه. ما هرچه بزرگتر میشیم، هر کدوم از ما برای مراقبت از سلامتی خودمون نیازهای مختلفی خواهیم داشت. دانشمندان دائما در حال جستجو برای یافتن راههایی برای شخصی سازی داروها هستند. یکی از این راهها مطالعه و تحقیق روی سلولهای بنیادیه. سلولهای بنیادی سلولهایی هستند که تمایز نیافتند، یعنی عملکرد خاص و تعیین شده ای ندارند. در حالی که سلولهای پوستی از بدن شما محافظت میکنند، سلولهای ماهیچه منقبض میشن و سلولهای عصبی مسئول فرستادن پیام عصبی هستند، سلولهای بنیادی هیچ ساختار یا عملکرد خاصی ندارند. اما اونها قابلیت تبدیل شدن به انواع سلول‌ها در بدن شما رو دارن. بدن شما از سلول‌های بنیادی برای جایگزین کردن سلول‌های فرسوده استفاده می‌کنه. برای مثال، بدن شما هر 4 روز یک بار مخاط روده‌هاتون رو به طور کامل عوض می‌کنه. سلول‌های بنیادی که زیر مخاط روده قرار دارن، جایگزین سلول‌های فرسوده اون میشن. دانشمندان امیدوارن بتونن از سلول‌های بنیادی برای ساختن نوع خاصی از داروهای شخصی، داروهایی که میتونن قسمت‌هایی از بدن شما رو به قسمت‌هایی از بدن خودتون جایگزین کنن، استفاده کنن. محققان سلول‌های بنیادی مشغول پیدا کردن راه‌هایی برای استفاده از سلول‌های بنیادی در ساخت بافت‌های جدید برای جایگزین کردن